بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود فراوان بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز سه شنبه است، 14 آبان ماه سال 1381 خورشیدی و پنجمین روز از ماه نوامبر سال 2002 میلادی. امروز من اردوان نیکنام و همکارم علیرضا طاهری میزبان شما هستیم با یک مجله رادیویی 3 ساعته، مجله‌ای پر از مطالب متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با شنیدنی‌های فراوان از دنیای فرهنگ، هنر، دانش و ورزش. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید. اما در مجله رادیویی امروز، در ایران عبدالله نوری، روحانی نواندیش و منتقد، از زندان آزاد شد. آقای نوری در مدت بیش از 3 سال حبس درخواست عفو نکرده بود. در محافل سیاسی این پرسش مطرح شده که آیا عبدالله نوری نامزد نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری خواهد شد؟ بخشی از پاسخ در گروه لایحه‌ای است که امروز در مجلس بررسی شد، لایحه اصلاح قانون انتخابات. اما دیگر بحث داغ مجلس، گفته های محسن میردامادی نماینده اصلاحگرا بود که به رفتار قوه قضاییه در برابر نظرسنجی های اخیر درباره مذاکره با آمریکا اعتراض کرد. همین نظرسنجی ها بود که عباس عبدی، عضو ارشد جبهه مشارکت، را به پشت میله های زندان فرستاد، از جمله به اتهام دریافت پول از مؤسسه آمریکایی نظرسنجی گالوب. امروز گفتگویی داریم با یکی از مسئولان مؤسسه نظرسنجی گالوب. در بخش شبانگاهی برنامه رادیو آزادی هم میزگردی خواهیم داشت در زمینه پیامدهای ماجرای تسخیر سفارت آمریکا و گروگانگیری در 23 سال پیش. اما افسوده بر مسائل ایران، مانند هر روز خبرنگاران رادیو آزادی در گوشه و کنار جهان از تازه ترین خبرهای بین المللی میگویند. اخبار ورزشی، دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی، کتاب روز و گزارش اینترنت برخی دیگر از مطالبی است که امروز تقدیمتان خواهد شد و البته موسیقی هم برایتان داریم در جای جای برنامه. با ما باشید.
شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. آغاز پخش اخبار از رادیو آزادی. مراکز رأی‌گیری در نیمه شرقی ایالات متحده آمریکا برای انتخابات کنگره آن کشور به روی رأی دهندگان گشوده شدند. در این انتخابات سرنوشت تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 34 کرسی از 100 کرسی مجلس سنا همراه با سمت فرمانداری در 36 ایالت آمریکا به رأی گذاشته می شود. انتخابات کنگره می تواند سرنوشت سیاست های پیشنهادی پرزیدنت جورج واکر بوش را به سوی انتخابات ریاست جمهوری در سال 2004 میلادی تعیین کند. نخست وزیر اسرائیل آریل شارون که دولت اتحاد ملی وی هفته گذشته سقوط کرد می گوید برگزاری انتخابات پیش از موعد کم زیان ترین گزینه است. امروز پیشتر رئیس جمهوری اسرائیل موشه کاتزاو اعلام کرد انتخابات زودرس اسرائیل در آغاز ماه فوریه برگزار خواهد شد. شارون در دیدار با رئیس جمهوری گفت که وی قادر نیست دولت جدیدی تشکیل دهد. در همین حال گزارش می‌رسد بنیامین نتانیاهو امروز پیشنهاد شارون را برای انجام وظیفه به عنوان وزیر خارجه در دولتی موقت تا هنگام برگزاری انتخابات پذیرفته است. رهبران دو حزبی که در انتخابات عمومی ترکیه به موفقیت دست یافتند امروز اعلام کردند برای رهبری آن کشور به سوی عضویت در اتحادیه اروپا همکاری خواهند کرد. رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه امروز در آنکارا با دنیز بایکال رهبر حزب جمهوری‌خواه مردم دیدار کرد. اردوغان در یک کنفرانس مشترک خبری گفت رهبران دو حزب توافق کردند به طور هماهنگ کار کنند. وی همچنین گفت برای تشکیل دولت به طور سریع اقدام خواهد کرد. چین رئیس شورای امنیت سازمان ملل در ماه نوامبر امروز اعلام کرد برای دستیابی به اتفاق نظر در شورا در امر بازگشت هرچه سریعتر بازرسان تسلیحاتی به عراق تلاش خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین کونگ کوان گفت کشورش تلاش خواهد کرد مذاکرات را هرچه سریعتر پیش برد. ایالات متحده خواستار کسب اتفاق نظر در شورای امنیت است و مذاکرات فشرده‌ای را در زمینه قطعنامه‌های پیشنهادی درباره خلع سلاح عراق انجام می‌دهد. ایالات متحده امیدوار است که شورای امنیت تا پایان هفته جاری رأی خود را در زمینه قطعنامه خلع سلاح عراق صادر کند. کاخ کرملین امروز تایید کرد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در نشست 11 نوامبر روسیه اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت خواهد کرد. پوتین پیشتر تهدید کرده بود که در اعتراض به تصمیم دانمارک در برگزاری کنفرانسی درباره چچن در کوپنهاگ در نشست روسیه اتحادیه اروپا شرکت نخواهد کرد. نشست یاد شده که پیشتر قرار بود در کوپنهاگ برگزار شود به بروکسل تغییر مکان یافته است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران عبدالله نوری وزیر پیشین کشور را که در حبس به سر می برد عفو کرده است. عفو عبدالله نوری به دنبال مرگ ناگهانی برادر وی علیرضا نوری نماینده اصلاحگرای مجلس در یک حادثه رانندگی و به درخواست مهدی کروبی رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس صورت گرفته است. عبدالله نوری در سال 1377 به خاطر اتهاماتی چون تبلیغ بر ضد نظام اسلامی و اهانت به بنیانگذار انقلاب اسلامی آیت الله خمینی به 5 سال زندان محکوم شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجلس شورای اسلامی نشست علنی امروز خود را به بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس اختصاص داده، اما به دلیل کمبود وقت و پایان نیافتن اظهارات نمایندگان، رأی‌گیری درباره آن را به فردا موکول کرده است. به گزارش ایرنا، تنها دستور نشست علنی امروز مجلس بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات بود و در جریان آن نزدیک به 3 ساعت مخبر کمیسیون امنیت ملی و 8 تن از نمایندگان در زمینه دفاع یا مخالفت با تصویب آن دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. بر اساس این لایحه که به عنوان یکی از 2 لایحه مهم وعده داده شده رئیس جمهوری در 10 شهریورماه تقدیم مجلس شد، عبارت نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات حذف و در تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس اصل بر احراز عدم صلاحیت آن قرار می‌گیرد. و رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی اصفهان رفتار زنان روبنده‌دار در اصفهان را مورد تایید هیچ یک از مراجع انتظامی و رسمی ندانسته و آن را خودسرانه خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا این مقام گفته است این افراد در حالی که چهره خود را پشت پارچه سیاه رنگی پنهان می کنند جلوی برخی از بانوان را گرفته و به بهانه امر به معروف و نهی از منکر آنان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. بنابراین گزارش گروهی مرکب از زنان روبنده دار طی هفته‌های اخیر در خیابان‌ها و اماکن عمومی شهر اصفهان حضور یافتند و اقداماتی از قبیل برخورد با زنانی که آنان را بدحجاب می‌دانند به عمل آوردند.
ایران عبدالله نوری وزیر کشور پیشین و روحانی اصلاحگرا و منتقد که به دلیل انتقادهای صریحش از حکومت از 3 سال پیش در زندان به سر برده بود به زندان باز نخواهد گشت. آقای نوری در سال 1377 خورشیدی از جمله به اتهام اهانت به احکام و مقدسات اسلام و توهین به آیت الله خمینی و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده بود. طبق قوانین جمهوری اسلامی اگر متهمی 2/3 دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته باشد در شرایطی میتواند عفو شود. آقای نوری به رغم درخواست برخی از نزدیکان خود هرگز حاضر به تقاضای عفو نشده بود و اکنون نیز ظاهراً با استناد به این قانون آزاد شده است. همکارم مهدی خلجی گزارشی دارد در این باره.
عبدالله نوری سیاستمداری است که گفته می شود شمار زیادی حکم مسئولیت از آیت الله خمینی دریافت کرده است. وی که در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و نیز دولت محمد خاتمی وزیر کشور بود، در دهه اخیر به یکی از منتقدان جدی نظام بدل شده بود. پس از رأی عدم اعتماد مجلس محافظه‌کار پنجم به وی، از دولت خاتمی کناره گرفت و وارد فعالیت مطبوعاتی شد. روزنامه خرداد به مدیر مسئولی وی یکی از پیگیرترین روزنامه‌ها در زمینه قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و نویسندگان بود. روزنامه خرداد او توقیف شد. او روزنامه فتح را به راه انداخت، اما عمر فتح از خرداد نیز کوتاه‌تر بود. عبدالله نوری در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شد و به اتهام اهانت به احکام و مقدسات اسلامی، توهین به آیت الله خمینی، افترا و نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به 5 سال زندان و جریمه نقدی و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شد. به رغم تلاش دوستانش برای تقاضای عفو از رهبر جمهوری اسلامی، او حاضر نشد چون این کاری کند. وزیر کشور سابق به زندان رفت. طبق یک قانون در جمهوری اسلامی اگر متهمی بیش از 2/3 دوران محکومیت خود را در زندان گذرانده باشد، میتواند عفو شود. عبدالله نوری بیش از 7 ماه بود که وضعیتش مشمول چنین قانونی میشد، اما مسئولان دستگاه قضایی او را آزاد نمی کردند. با درگذشت برادرش علیرضا نوری نماینده تهران، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس دادگاه ویژه روحانیت اجازه داد که به طور موقت و برای شرکت در مراسم ترحیم برادرش از زندان خارج شود. مسئولان عالی کشور از رئیس مجمع تشخیص مصلحت گرفته تا رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی مرگ برادرش را به وی تسلیت گفتند و سران قوای کشور به جز محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در مجالس ترحیم برادرش شرکت کردند. حضور انبوه مردم در این مراسم در تهران و اصفهان از نگاه ناظران نشان دهنده محبوبیت عمومی عبدالله نوری بود. دیروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر تقاضای عفو باقیمانده حبس عبدالله نوری نوشت: با توجه به نامه های رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان روحانی مجلس، به خصوص با توجه به حادثه ناگوار درگذشت دکتر علیرضا نوری که برای پدر ایشان که پدر شهید نیز هستند ضایعه سنگینی است، با پیشنهاد آقایان محترم موافقت می شود. پرسش بسیاری از ناظران اکنون این است که عبدالله نوری با مواضع رادیکال خود درباره مناسبات ایران با امریکا و اسرائیل، نقد دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور و جانبداری از آیت الله منتظری مرجع تقلید ناراضی که از او چهره منتقدی با پایگاه اجتماعی گسترده‌ای ساخته است، آیا دوباره به عرصه سیاست باز خواهد گشت؟ در شرایطی که بسیاری از اصلاحگرایان از بنبست اصلاحات سخن میگویند و دو لایحه رئیس جمهوری درباره اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات ریاست جمهوری در انتظار تصویب مجلس و شورای نگهبان است، به نظر بعید می آید که دست کم در آینده نزدیک عبدالله نوری در قالب جناح‌های کنونی وارد میدان سیاسی شود.
آزادی عبدالله نوری از زندان. امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد بحث نمایندگان درباره یکی از کلیدی‌ترین مسائلی بود که ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان است. با این همه رأی‌گیری درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات به سبب کمی وقت به چهارشنبه موکول شد. لایحه اصلاح قانون انتخابات قدرت شورای نگهبان را در رد شایستگی نامزدهای انتخاباتی محدود می کند. سیاوش اردلان گزارش می دهد.
پس از 12 سال انتظار، امروز مخالفان قانون انتخابات فعلی در جمهوری اسلامی فرصت آن را یافتند تا بالاخره این قانون را به بحث بگذارند. بحثی که در آن دولت اصلاح طلب محمد خاتمی قویاً پشت سر لایحه خود، لایحه اصلاح قانون انتخابات ایستاده است. سخنرانی امروز 8 نماینده مخالف و موافق لایحه باعث شد رأی‌گیری درباره کلیات این لایحه به جلسه فردا چهارشنبه مجلس موکول شود. انتظار می‌رود اکثریت طرفدار اصلاحات در مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات را تایید کند. اما به هر حال گفته‌های امروز نمایندگان مخالف لایحه دلایلی را که می‌تواند منجر به رد آن توسط شورای نگهبان شود را به نمایش گذاشت. دلیل اصلی مخالفان لایحه دولت این است که در این لایحه قدرت شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات و رد نامزدهای انتخاباتی کاهش می‌یابد، قدرتی که از آن با نام نظارت استصوابی یاد می‌شود. نمایندگان جناح راست در مجلس امروز استدلال کردند که نظارت استصوابی شورای نگهبان همان نوع نظارتی است که قانون اساسی از آن یاد کرده و اگر هم بحثی هست حرف آخر را شورای نگهبان میزند، زیرا طبق قانون شورای نگهبان خود مفسر قانون اساسی هم هست. اما نمایندگان اصلاح طلب متقابلا یادآور شدند. استصوابی کردن نظارت شورای نگهبان 12 سال پیش روی داد و همین نوع نظارت است که به شورای نگهبان امکان داده بسیاری از مخالفان خود را از صحنه انتخابات خارج کند. محافظه‌کاران مجلس کوشیدن بحث کنند هر نوع نظارت، چه نظارت رهبر باشد، چه نظارت دولت، چه نظارت مجلس، الزاماً از نوع استصوابی است، از نوعی که امکان می‌دهد شورای نگهبان یا هر نهاد ناظر رأی به بی‌صلاحیتی یک فرد دهد. ورای این مباحث حقوقی، واقعیات سیاسی در ماجرای این لایحه برای همگان آشکار است. بازیگران صحنه سیاسی ایران مواضع خود را در مورد بحث نظارت استصوابی روشن ساختند. مهدی کروبی رئیس مجلس که ناظر بحث‌های امروز نمایندگان بود، از سرسخت‌ترین مخالفان نظارت استصوابی است. اما دیگر بازیگران سیاسی خارج از مجلس نیز امروز کوشیدند بر جریان مباحث و روند این ماجرا تأثیر بگذارند، از جمله آیت الله طاهری، امام جمعه مصطفی اصفهان که امروز در نامه به مجلس نظارت استصوابی را نامشروع و خلاف قانون اساسی خواند. آیت الله طاهری چندی پیش با استعفا از سمت نمایندگی رهبر در اصفهان به عنوان یکی از نیروهای ناراضی ظاهر شد و در برابر فشارهای محافظه‌کاران عقب نشینی زیادی نکرد. آیت الله طاهری در نامش به مجلس گفته است اگر طرفداران نظارت استصوابی میگویند مردم افراد نااهل را انتخاب میکند، باید با آقایان تسلیت گفت که ملت حاضرند به افراد فاسد رأی بدهند ولی به حضرات رأی ندهند. کسی در مجلس به نظر آیت الله طاهری یا نظر آیت الله منتظری که چندی پیش اعلام شده بود اشاره نکرد، اما آنچه در ذهن همگان سنگینی میکرد این بود که میدانستند مهمترین بازیگر یعنی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خود از طرفداران سرسخت نظارت استصوابی است و نظر خود را در این رابطه صراحتا اعلام کرده است. دست کم این بار آیت الله خامنه ای اجازه داد لایحه‌ای که مضمون آن مغایر نظراتش هست در مجلس مطرح شود، برخلاف ماجرای طرح اصلاح قانون مطبوعات که خود شخصا وارد عمل شد و آن را از دستور کار مجلس خارج کرد. نظارت استصوابی تنها یک جنبه، هرچند مهمترین جنبه از حساسیتی است که در مورد لایحه اصلاح قانون انتخابات وجود دارد، حساسیتی که به ویژه به خاطر پیامدهای رد آن بر صحنه سیاسی ایران سایه افکنده است. هنوز محمد خاتمی رئیس جمهور صراحتا نگفته در صورت رد این لایحه چه کار خواهد کرد. اگر به احتمال نزدیک به یقین کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات فردا مورد تایید مجلس قرار گیرد، هنوز تا تصویب نهایی آن توسط مجلس راه باقی است. آنگاه است که تصمیم شورای نگهبان میتواند روند تحولات را رقم بزند.
گزارش های مربوط به مسائل ایران را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. در حاشیه 11 همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در شیراز، بهمن کشاورز رئیس کانون وکلا اقدام قوه قضاییه را برای تربیت وکلای دعاوی و دادن پروانه وکالت کاری غیرقانونی خوانده است. به گفته رئیس کانون وکلا قوه قضاییه باید به جای این کار، تربیت و استخدام قاضی را در دستور کار خود قرار دهد تا مدت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌ها کوتاه‌تر شود. همکارم فریدون زرنگار در این باره گفتگوی دارد با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران.
آقای آقاسی، رئیس کانون وکلای دادگستری تهران میگوید ایجاد نهاد موازی با کانون وکلای دادگستری امریست غیرقانونی. منظور ایشون از ایجاد این نهاد موازی چی هست؟
توجه دارید که مدتی است در رابطه با ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اقداماتی رو قوه قضاییه به عمل آورده و از جمله این که تعدادی از کسانی که بعضن هم شاغل بودن و مشمول این ماده نمی شدن بهشون اجازه داره که دوره کارآموزی خودشون رو جهت تأسیس دفاتر حقوقی و سپس وکالت در دادگستری رو شروع بکنن. منظور از کار موازی توسط قوه قضاییه که موازی با کار کانون وکلاست همین دادن پروانه کارآموزی و سپس وکالت به عده‌ای در حالی که این در صلاحیت کانون وکلا هست و در واقع خارج از حوزه وظیفه‌ای و اقتضای کارش که در قانون اساسی پیشبینی میشه.
یعنی پس از دوره کارآموزی مشغول به وکالت میشوند؟
ابتدا کارآموزی و بعد از اینکه دوره کارآموزیشون رو پشت سر گذاشتن و موفق شدن که از امتحانی که گذاشته خواهد شد موفق بیرون بیان میتونن وکالت بکنن. و جالب این است که بدونید در دادگاه ها در هر شعبه‌ای که شما برید میبینید که چند تا از اینها نشستن و مشغول کارآموزی نزد قضات دادگستری هستن و البته کارآموزیشون هم اینه که پرونده های رو مطالعه میکنن، در حالی که کارآموزی وکلا در واقع یادگیری وکالت نزد وکلای با سابقه 10 سال هست.
به نظر شما انگیزه قوه قضاییه از این کار چی هست؟
در ظاهر همون زمانی که قانون نوشته میشد هدف این بود که کسانی که دانشجویانی که فارغ التحصیل میشن اینها به کار گماشته بشن، ولی در باطن امر پیشبینی غالب وکلا و حقوقدارها اینه که سرسختی وکلا و استقلال اونها و زیر بار خواسته های بعضی از افرادی که در قوه قضاییه خواسته هایی رو دارن نرفتن باعث شده که قوه قضاییه به نحوی در واقع دی رو به عنوان وکیل تربیت بکنه و در مواقعی که لازم هست برای متهمی وکیلی انتخاب بشه از وجود اینها استفاده بکنه تا به شکلی که سایر وکلایی که در پرونده های مطبوعاتی و سیاسی عمل می کردن اینها عمل نکنن.
چرا این نگرانی است که این افراد پس از شروع به کار وکالت زیر سیطره قوه قضاییه قرار بگیرن؟
چون همه ساله باید پروانه این افراد تمدید بشه توسط قوه قضاییه، طبیعیه که نگرانی از عدم تمدید پروانه باعث خواهد شد که اینها یکمی سر به راه‌تر و سرپذیرتر از وکلای مستقل باشند.
رئیس کانون وکلا لغو پروانه وکالت برخی از وکلا را از سوی قوه قضاییه قانونی نمی‌دونه. مگر دادگاه‌ها نمی‌تونن رأی به محرومیت شغلی افراد بدن؟
ما قانونی داریم که صراحت داره و تأکید کرده پروانه وکالت وکیل رو نمیتوان لغو کرد مگر اینجا استثنا، مگر پس از رسیدگی و صدور حکم در دادسرای انتظامی کانون و دادگاه‌های انتظامی کانون وکلا، و پس از آن اگر که اعتراضی داشت شخصی که در محاکمه میشه یعنی یک وکیل میتونه به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت بکنه. بنابراین دادگاه‌های عادی و عام حق رسیدگی به تخلفات وکلا را ندارن و حق ممنوع الوکاله کردن وکیل رو ندارن، به خصوص که در ماده 17 قانون وکالت هم تصریح شده که وکیل را نمیتوان ممنوع الوکاله کرد مگر به حکم کانون وکلا. همونطور که برای قاضی سلب مسئولیتش رو باید دادگاه عالی انتظامی قضات تصمیم بگیره، برای وکیل هم به همین شکل هست. اینطور نیست که یک وکیل اگر رفت دفاع کرد از یک متهمی در برابر قاضی ایستاد، اون قاضی بتونه یک صورت جلسه بکنه و بعد هم محاکمش بکنه، میگن آقا تو 10 سال ممنوع الوکاله است.
محمد حسین آقاسی صحبت میکرد با فریدون زرنگار از رادیو آزادی. در ادامه برنامه گزارش‌های مختلف دیگری درباره مسائل داخلی ایران خواهیم داشت. اما در خبرها بود که آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در گفتگویی با روزنامه تایمز چاپ لندن، گفتگویی که امروز منتشر شد، گفته است ایران مرکز ترور جهانی است و هدف بعدی پس از حمله به عراق باید ایران باشد. در نخستین واکنش به این اظهارات آریل شارون، جک سترو وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است جنگ با ایران بزرگترین اشتباه ممکن است. جمشید زند.
آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی خود با روزنامه تایمز لندن گفت بلافاصله پس از پایان کار عراق ایران باید هدف بعدی باشد. او با تاکید بر این نکته که عراق کشور بسیار خطرناکی است که توسط رژیم دیوانه اداره می شود گفت ایران مرکز ترور جهانی است. آقای شارون ادعا کرد ایران با دست زدن به هر کاری در صدد دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های دوربرد است. او ایران را خطری برای خاورمیانه، اسرائیل و تمام اروپا خواند. به گفته آریل شارون، ایران سرگرم ساخت موشکی با برد 1300 کیلومتر است و توانسته به این حد نصاب بسیار نزدیک شود. آریل شارون همچنین ادعا کرد که ایران از طریق سوریه موشک‌هایی برای حزب الله لبنان فرستاده است. او گفت ایران با حمایت‌های مالی خود از افراد و گروه‌هایی که به هدف‌های اسرائیلی حمله می‌کنند، مشکلاتی در مناطق فلسطینی نشین به وجود آورده است. در واکنش به این اظهارات و ادعاهای نخست وزیر اسرائیل، امروز جک استرا، وزیر خارجه بریتانیا، مخالفت دولت خود با آقای شارون را ابراز کرده و گفت جنگ با ایران بزرگترین اشتباه ممکن است. آقای استرا گفت برای تضمین پیشرفت‌های مناسب در ایران نباید متوسل به تهدیدات قهرآمیز شد، بلکه همانند آنچه که ما سرگرم انجامش هستیم باید به انتقادات سازنده ادامه داد. وزیر امور خارجه بریتانیا برای حفظ روابط دیپلماتیک کشورش با مقامات ایرانی تاکنون 3 بار به ایران سفر کرده است. موضع دولت بریتانیا در قبال ایران نیز برخلاف آمریکا که ایران را یکی از 3 کشور محور شرارت خوانده است، تاکنون ادامه همکاری در زمینهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده است.
مخالفت وزیر خارجه بریتانیا با گفته‌های نخست وزیر اسرائیل مبنی بر لزوم حمله به ایران. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه گزارش‌های متنوعی درباره مسائل ایران برایتان خواهیم داشت، اما اکنون با هم به ترانه گل مریم گوش می‌کنیم با صدای مرحوم گیتی پاشایی.
گل مریم در راه تو سفر کردم، ندانستم قصدم پای تو گوهر کردم. به یادم آمد آن شب در سکوت صحرا، تو بودی و من و مهتاب و عطر گل و رها بود غم ها دل ما. رفتی و شد فنا آن رویا، در دلم شدی تو
دل ما.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. حوزه های رای گیری در نیمه شرقی ایالات متحده آمریکا برای انتخابات کنگره آن کشور آغاز بکار کردند. در این انتخابات سرنوشت تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 34 کرسی از 100 کرسی مجلس سنا همراه با سمت فرمانداری در 36 ایالت آمریکا به رأی گذاشته می شود. انتخابات کنگره می تواند سرنوشت سیاست های پیشنهادی پرزیدنت جورج واکر بوش را به سوی انتخابات ریاست جمهوری در سال 2004 میلادی تعیین کند. نخست وزیر اسرائیل آریل شارون که دولت اتحاد ملی وی هفته گذشته سقوط کرد میگوید برگزاری انتخابات پیش از موعد کم زیانترین گزینه است. امروز پیشتر رئیس جمهوری اسرائیل موشه کاتساو اعلام کرد انتخابات زودرس اسرائیل در آغاز ماه فوریه برگزار خواهد شد. شارون در دیدار با رئیس جمهوری اسرائیل گفت که وی قادر نیست دولت جدیدی تشکیل دهد. در همین حال گزارش می‌رسد بنیامین نتانیاهو امروز پیشنهاد شارون را برای انجام وظیفه به عنوان وزیر خارجه در دولتی موقت تا هنگام برگزاری انتخابات پذیرفته است. رهبران دو حزبی که در انتخابات سراسری ترکیه به موفقیت دست یافتند امروز اعلام کردند برای رهبری آن کشور به سوی عضویت در اتحادیه اروپا همکاری خواهند کرد. رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه امروز در آنکارا با دنیز بایکال رهبر حزب جمهوری‌خواه مردم دیدار کرد. اردوغان در یک کنفرانس مشترک خبری گفت رهبران دو حزب توافق کردند به طور هماهنگ کار کنند و همچنین گفت برای تشکیل دولت به طور سریع اقدام خواهد کرد. چین رئیس شورای امنیت سازمان ملل در ماه نوامبر امروز اعلام کرد برای دستیابی به اتفاق نظر در شورا در امر بازگشت هرچه سریعتر بازرسان تسلیحاتی به عراق تلاش خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین کونگ کوان گفت کشورش تلاش خواهد کرد مذاکرات را هرچه سریعتر پیش برد. ایالات متحده خواستار کسب اتفاق نظر در شورای امنیت است و مذاکرات فشرده‌ای را در زمینه قطعنامه‌های پیشنهادی درباره خلع سلاح عراق انجام می‌دهد. ایالات متحده امیدوار است که شورای امنیت تا پایان هفته جاری رأی خود را در زمینه قطعنامه خلع سلاح عراق صادر کند. کاخ کرملین امروز تایید کرد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در نشست 11 نوامبر روسیه اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت خواهد کرد. پوتین پیشتر تهدید کرده بود که در اعتراض به تصمیم دانمارک در برگزاری کنفرانسی درباره چچن در کوپنهاگ در نشست روسیه و اتحادیه اروپا شرکت نخواهد کرد. نشست یاد شده که پیشتر قرار بود در کوپنهاگ برگزار شود به بروکسل تغییر مکان یافته است. روسیه میگوید امروز مدارک دیگری را که نشانگر مجرم بودن احمد زکایف یک مقام ارشد جدایی‌خواه چچن است در اختیار دانمارک گذارده است. مقامات دانمارک هفته گذشته به درخواست روسیه زکایف را در کوپنهاگ بازداشت کردند. روسیه زکایف را به دست داشتن در اقدامات تروریستی متهم کرده و از دانمارک خواسته است وی را تحویل دهد. وزیر خارجه بریتانیا جک استرو درخواست‌های اسرائیل برای هدف قرار دادن ایران پس از هر گونه اقدام نظامی بر عراق را رد کرده است. جک استرو تهدید کردن ایران با اقدامات خصومت‌آمیز را وخیم‌ترین اشتباه ممکن ذکر کرده است. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفتگوی سیاسی با تهران را بر درگیری ترجیح داده است. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در شماره امروز خود گزارش داده است که آریل شارون نخست وزیر اسرائیل هدف قرار دادن ایران را خواستار شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران عبدالله نوری وزیر پیشین کشور را که در زندان به سر می برد عفو کرده است. عفو عبدالله نوری به دنبال مرگ ناگهانی برادر وی علیرضا نوری نماینده اصلاحگرای مجلس در یک حادثه رانندگی و به درخواست مهدی کروبی رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس صورت گرفته است. عبدالله نوری در سال 1377 به خاطر اتهاماتی چون تبلیغ بر ضد نظام اسلامی و اهانت به بنیانگذار انقلاب اسلامی آیت الله خمینی به 5 سال زندان محکوم شده بود. و به گزارش خبرگزاری ایرنا مجلس شورای اسلامی نشست علنی امروز خود را به بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس اختصاص داده اما به دلیل کمبود وقت و پایان نیافتن اظهارات نمایندگان رأی‌گیری درباره آن را به فردا موکول کرده است. به گزارش ایرنا، تنها دستور نشست علنی امروز مجلس بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات بود و در جریان آن نزدیک به 3 ساعت مخبر کمیسیون امنیت ملی با 8 تن از نمایندگان در زمینه دفاع یا مخالفت با تصویب آن دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. بر اساس این لایحه که به عنوان یکی از 2 لایحه مهم وعده داده شده رئیس جمهوری در 10 شهریور ماه تقدیم مجلس شد، عبارت نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات حذف و در تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس اصل بر احراز عدم صلاحیت آن قرار می گیرد.
ایران باز هم نتایج نظرسنجی بحث‌آفرین و مسئله ساز است. محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز در نطق پیش از دستور خود اقدام‌های محافظه‌کاران را در تعطیل مؤسسات نظرسنجی و دستگیری عباس عبدی عضو ارشد جبهه مشارکت محکوم کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت آمریکا تلاش می‌کند ملت ایران را با جوسازی و نظرسازی‌های مجعولی که عواملشان درست می‌کنند مرعوب جلوه دهد. به رغم گفته‌های رهبر، آقای میردامادی از درستی نتایج نظرسنجی‌ها درباره مذاکره با آمریکا دفاع کرد و صریحاً گفت اگر طراحان این سناریوها به راستی بر این باورند که در ارزیابی دیدگاه‌ها و نظرات مردم نظرسازی شده است، اجازه دهند تا در موضوعاتی خاص با همه پرسی مستقیماً به آرای مردم مراجعه شود. در این باره همکارم مهدی خلجی گزارشی دارد.
موضوع نظرسنجی‌های انجام گرفته درباره مذاکره با آمریکا چالش میان سران 2 جناح سیاسی را در ایران عمیق‌تر کرده است. دیروز عباس عبدی از جمله به اتهام گرفتن 45 میلیون تومان از مؤسسه آمریکایی گلوب برای انجام یک نظرسنجی سفارشی به دستور قاضی سعید مرتضوی رئیس شعبه قضایی کارکنان دولت بازداشت شد. در همین روز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که به مناسبت روز 13 آبان و اشغال سفارت آمریکا در تهران سخن می گفت موضوع نظرسنجی ها را پیش کشید و آن را نظرسازی و کار آمریکا به هدف مرعوب کردن مردم ایران توصیف کرد.
اینها سعی می کنند ملت را مرعوب کنند. اگر نتوانستن مرعوب کنند وانمود کنند که ملت مرعوب شده است. با جفسازی، با نظرسازی مجعول خودشان هم با این نظرسازی هایی که عواملشون درست میکنن با بعضی از تیترهای روزنامه ها، بعضی از نوشتجات انسان های واداده و مرعوب، خود اونها هم دچار اشتباه میشن، خیال میکنن واقعا اینجا امیدی برای اونها هست در حالی که امیدی نیست.
اما امروز محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که نظرسنجی‌های مربوط به مذاکره با آمریکا به سفارش وی انجام شده است، از درستی نتایج این نظرسنجی‌ها دوباره دفاع کرد و تصریح نمود اگر طراحان این سناریوها به راستی بر این باورند که در ارزیابی دیدگاه‌ها و نظرات مردم نظرسازی شده است، اجازه دهند تا در مورد موضوعات خاص با همه پرسی مستقیماً به آراء مردم مراجعه شود. آقای میردامادی افزود ظاهراً این شیوه رایج یک جریان سیاسی شده است که اگر واقعیت با نگاه و نظریه آنها تطابق نداشت، به جای اصلاح دیدگاه و نظریه خود در صدد نفی و انکار و قلب واقعیت برمی آیند، آنچنان که گویی واقعیت ها باید خود را با دیدگاه اینان وفق دهند. محسن میردامادی خطاب به این جریان سیاسی گفت که در این سخن استالین که وای به حال واقعیت‌هایی که با تئوری‌های ما سازگار نباشند تأمل کنند و به قضاوت تاریخ در مورد وی بنگرند. آقای میردامادی با انتقادی تند از بازداشت عباس عبدی به قوه قضاییه هشدار داد که ممکن است قده سرطانی که آفریننده قتل‌های زنجیره‌ای بود از دستگاه قضایی سر برآورد. رویارویی اصلاح طلبان با اقدامات اخیر محافظه‌کاران آهنگ تندتری یافته است. آیت الله خامنه ای دیروز در سخنان خود مسئولان کشور را از وارد شدن به بحث‌های بیهوده پرهیز داد و وظیفه آنها را حل مسائلی مانند اشتغال دانست.
این طرح مسائل غیر لازم و خیالی، این بزرگ کردن مسائل کوچک و در سایه بزرگ کردن آنها پوشندن مسائل اصلی کشور، اینا مضره. مسائل اصلی کشور مسئله اقتصاد است، مسئله علم و ارتقاء پایه علمی دانشگاه هاست.
اما محسن میردامادی امروز در مجلس گفته است توسعه اقتصادی و حل مشکلات معیشتی جز در سایه حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی و قضایی ممکن نیست و در جامعه‌ای که صاحبان فکر و اندیشه امنیت نداشته باشند، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات و محققان و پژوهشگران و اهل علم همواره در محکمه و پای میز محاکمه باشند، هیچ توسعه‌ای شکل نخواهد گرفت. آقای میردامادی تأکید کرد که پایه‌گذاران و پیشبرندگان اصلی هر برنامه توسعه نظریه پردازان و نخبگان هستند. حال چگونه می شود همان جریانی که خود برخورد با اندیشمندان را طراحی و اجرا و دائما بحران سازی می کند خواستار حل مشکلات اقتصادی مردم باشد؟ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت سیاست مشت آهنین مشکلی از مشکلات اقتدارگرایان را حل نخواهد کرد.
اما در این گیرودار نوع اتهاماتی که علیه مؤسسه نظرسنجی عنوان شده با چشم پوشی از بار سیاسی آن بحث تازه‌ای را درباره چگونگی کار مؤسسه های نظرسنجی مطرح کرده است. جناح راست جمهوری اسلامی میگوید وقتی یک مؤسسه نظرسنجی نتیجه میگیرد که بیشتر مردم مثلا خواهان رابطه با آمریکا هستند، این نتیجه گیری میتواند نظرسازی تلقی شود. به گفته یه محافظه‌کاران، مؤسسه هایی که این گونه نظرسنجی ها را انجام میدهند با پول گرفتن از منابع خارجی علیه حکومت اقدام کردند. قاضی همین پرونده در ایران گفته است مسئولان مؤسسه آینده 45 میلیون تومان از مؤسسه نظرسنجی آمریکایی گالوپ گرفتند و سفارتخانه های خارجی نیز به آنها سفارش هایی دادند. همکارم سیاوش اردلان در این باره با ریچارد بشلر، مسئول امور بین المللی مؤسسه گالوپ در آمریکا صحبت کرده است.
شما مسئول بخش بین المللی مؤسسه نظرسنجی گالوپ در آمریکا هستین. میدونید که اتهامات زیادی علیه دو مؤسسه نظرسنجی در ایران مطرح شده و رئیسان اون به خاطر این اتهامات به زندان انداخته شدن. میدونم شما شاید نخواهید اظهار نظر بکنید راجع به ارتباط خودتون با برخی از مؤسسات نظرسنجی به خاطر اینکه میتونه دستمایه فشار بیشتری بر اونها قرار بگیره. اما یکی از اتهاماتی که علیه این مؤسسه مطرح شده در ایران این هست که اینها با بیگانگان، با مؤسسه‌های خارجی، با سفارتخانه‌های خارجی در ارتباط بودن و برای اونها کار می‌کردن. از همین جهت می‌خواستم از خود شما بپرسم که مثلا اگر دولت ایران یا یک دولت خارجی بخواد به سراغ شما بیاد و از شما بخواد که یک نظرسنجی رو در داخل آمریکا انجام بدید، آیا شما این کار رو برای اونها می‌کنید یا نه؟
We have done work for other governments in the past on their image in the United States. For instance, for about.
ما پیشتر هم با دولت‌های دیگر در این زمینه که در آمریکا درباره کشورشان چه نظری وجود دارد کار کرده‌ایم. مثلا 40 سال است که ما با دولت ژاپن درباره وجهه ژاپن در آمریکا همکاری داشتیم. ما مشکلی در این کار نمی‌بینیم. اگر ما بخواهیم برای یک نظرسنجی در خارج از آمریکا از خدمات یک مؤسسه آمارگیری بهره بگیریم، چون این نظرسنجی ما محسوب می شود و سوالات و محتوای نظرسنجی را ما تنظیم می کنیم. اگر ما بر پایه سفارشی از خارج، مثلا سفارشی از یک دولت خارجی، کاری را در داخل آمریکا انجام بدهیم، مثلا اینکه نظر آمریکایی ها درباره آن کشور چیست، آن وقت دو حالت پیش می آید. اگر قرار باشد نتایج چنین نظرسنجی علنی باشد، ما در تنظیم سوالات و محتوا دخالت خواهیم کرد. اما اگر برای استفاده خصوصی اعضای دولت سفارش دهنده باشد، ما تنها سعی خواهیم کرد ایرادهای فنی نظرسنجی را رفع کنیم. این را هم بدانید که ما برای تشکیلات هوادار موضوعی خاص کاری نمی کنیم. ما برای گروه هایی که درباره یک موضوع نظر خاص خود را دارند نظرسنجی نمی کنیم و سالانه صدها گونه از چنین نظرسنجی هایی را رد می کنیم.
شما اینجا داریم میگیم برای یک گروهی که هوادار یک موضوع خاصی باشه کار نظرسنجی انجام نمیدید. حالا محافظه‌کارا در ایران میتونن این بحث رو مطرح بکنن که همین مؤسسه‌های نظرسنجی که باشون برخورد شده، اینها طرفدار اصلاحات هستن و کوشیدن با سوالهایی که مطرح میکنن یک نوع خط سیاسی خودشون رو پیش ببرند.
Let's assume for the sake of argument that there's a research firm that we're doing work with there.
بیایید فرض کنیم ما با یک مؤسسه تحقیقاتی در ایران کار میکنیم. اگر چنین باشد، ما تمام سوالات نظرسنجی را خودمان تنظیم خواهیم کرد و آن مؤسسه تنها کار میدانی را برای ما انجام خواهد داد.
آقای برکولدر گفته شده که مؤسسه نظرسنجی گالوپ وابسته به دولت آمریکا هستش. آیا این صحت داره یا نه؟
No, absolutely private. I mean, I think that's kind of funny, to be honest.
نه، کاملا خصوصی است. راستش سوال خنده‌داری است. دولت آمریکا، وزارت خارجه یا آمریکا نظرسنجی‌های خودش را خودش انجام می‌دهد و از خدمات ما استفاده نمی‌کند.
اتهام دیگه که عنوان شده در همین پرونده این هست که رئیس این مؤسسه نظرسنجی متهم در ایران با خود شخص شما ملاقات داشته. شما آیا با او ملاقاتی داشتید؟ آیا شما ارتباطی داریم با افراد این مؤسسه نظرسنجی در ایران؟
ما
صدها رئیس مؤسسه های نظرسنجی را دیده ایم. من هر سال به گرد همایی مؤسسه مادر ما ازومار می روم و 900 تن را آنجا می بینم. من نمی توانم کشوری را بیابم که رؤسای دست کم 5 مؤسسه نظرسنجیشان را ندیده باشم. نان من از این راه در می آید. همانگونه که شما هم خبرنگاران دیگر را دیده اید. حالا من برای شما یک اتهام درست میکنم. شما یک بار با یک خبرنگار ایرانی ملاقات کردید.
شما الان میبینید برخوردی که در ایران میشه با مؤسسه های نظرسنجی، با همکاران شما در واقع که به زندان انداخته شدند. آیا این در تاریخ یا در تاریخ فعالیت مؤسسه های نظرسنجی در دنیا امر بی سابقه بوده یا شما مشابه موارد هم قبلا جای دیگه دیدید؟
نمیتوان گفت در دنیا بی سابقه بوده است. من تا به حال شخصا در جاهایی کار کردم که در آنجاها تهدید به بازداشت شدم. یکی از کارمندان ما از کوستاریکا نظرسنجی را در کوبا انجام داد و نصف همکارانش به اتهام مسائل ضد سوسیالیستی دستگیر شدند. این نوع واکنشی است که برخی از خود نشان می‌دهند. اگر از پیامی که می‌شنوند خوششان نمی‌آید، پیام آور را می‌کشند.
ریچارد ورکهولدر، مسئول امور بین المللی مؤسسه نظرسنجی گالوپ در آمریکا، در گفتگو با سیاوش اردلان از رادیو آزادی. روز گذشته 13 آبان ماه 23 سالگرد ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری کارکنان آن بود. حادثه‌ای که بیش از 2 دهه روابط تهران واشنگتن را زیر سایه خود گرفته و هنوز چالش‌های فراوانی میان جناح‌های رقیب در حاکمیت ایران را دامن می‌زند. موضوعی که مورد توجه رسانه‌های خبری بین‌المللی بوده و هست. از جمله روزنامه نیویورک تایمز به ابراهیم اصغرزاده از سران دانشجویان انقلابی اشغال کننده سفارت آمریکا در آن زمان پرداخته است. نیویورک تایمز در شماره امروز خود می نویسد این روزها آقای اصغرزاده درخواست های پرشمار برای سخنرانی درباره ماجرای گروگانگیری را رد می کند و می گوید تندروها می خواهند من آمریکا را محکوم کنم و بگویم پرچمش را آتش بزنید. اما من اشتباه بالا رفتن از دیوار سفارت را دیگر تکرار نخواهم کرد. در بازنگری حادثه 13 آبان 1358 امشب میزگردی را داریم در بخش شبانگاهی رادیو آزادی در ساعت 10:30 شب به وقت ایران. اما اکنون در این لحظه گزیده نظرهای 2 تن از صاحب نظران شرکت کننده در این میزگرد را میشنویم. دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، و فرهاد فرجاد از فعالان سیاسی چپگرا در آن هنگام.
اما در مورد تأثیر بعدیش، واقعیت اینه که یکی از چیزهای عمده در تشدید خشونت در قدرتگیری ریگان و اصلا تشدید جنگ سرد در جهان، به نظر من این گروگانگیری تأثیر عمده ای داشت. اون چیزی که در اثر جنگ ویتنام در حقیقت به وجود اومده بود از بین برد و یه عمل واقعا میشه گفت در سطح بین‌المللی بی سابقه بود تو مناسبات جهانی. ما نه تنها گروگان نگرفتیم، بلکه ایران، من تا امروز هم به فکر میکنم که ایران گروگان این گروگانگیریه. سیاستی که هنوز ادامه داره، سیاست کور ضد آمریکایی در ایران، در حقیقت ضرری که ما از این مقابله با آمریکا هنوز میبینیم در سطح جهان و متوجه منافع ملی ماست. من فکر میکنم در همه جا از بحر خزر گرفته تا خلیج فارس، من فکر میکنم که هر ایرونی امروز اگه جمع بندی کنه میتونه ببینه که این نتیجه اون کار و ادامه اون در حقیقت ما رو در چای انداخته که هنوز درش درگیریم و نه تنها چپ ایران، به نظر من هر آدم عاقل چه چپ چه راست باید یک بار دیگه دقیق فکر کنه میبینه که چه ضررهایی ما از این ادامه این حرکت خوردیم. گاهی موقع از خودم خجالت میکشم وقتی کارتر رو میدیدم تو آفریقا، تو سراسر جهان چه کوششی در کمک به دموکراسی میکنه، یاد اون فکرهای اون موقع خودم در مورد کارتر و تبلیغاتی که ما اون موقع علیه کارتر میکردیم میاستم، از واقعا خودم خجالت میکشم و همون آن فکر میکنم که ما حتی همون موقع چه مرتجعینی چه دیکتاتورایی در جهان به عنوان ضد امپریالیستی حمایت میکردیم. به نظر من روی این ترمینولوژی هم همه ما، نه تنها چپا، من فکر میکنم که این مسئله، این تبلیغ شوروی و زراتخانهش متاسفانه به کارش با چپا تمام نشده. تو خیلی از نیروها همینجوری که آقای زیبا کلامان گفتن، بسیار از مسلمانای ما تحت تاثیر اون تبلیغات خیلی از موازی رو دارن، بدونی که خودشون بدونن تحت تاثیر این تبلیغات اون موازی به نظر من غلط رو دارن و توجه ندارن که این سیاست و این موازی تحت تاثیر چه منافع و حرکتی ایجاد شده.
بسیار خب، وضعیت گروگانگیری الان سالها ازش میگذره، بیش از دو دهه، ولی به نظر میاد که هنوز یک مشکلی رو در روابط ایران و آمریکا تولید کرده. بررسی این مشکل رو اگر بخوایم هندسه‌ش رو شرح بدیم، چگونه شما ارزیابیش میکنین آقای دکتر زیبا کلام؟
ببینید، یه مشکلی که ما داریم این هستش که همین تیکه آخری از صحبتهایی که آقای فرجاد مطرح کردن، اما مشکلی که داریم این هستش که آقای کاتزیان، ما هنوز در ایران فرواقع اون رسومات، اون افکار عقاید سال 58-59 هنوز گریبانگیر ما هستش. این ما که میگم در حقیقت مرادم همه نخبگان سیاسی ما هستش، این فقط شامل محافظه‌کاران یا به اصطلاح جناح راست نمیشه. ببینید آقای عباس عبدی که از رهبران اصلاح طلب هستن، شما میبینید که ایشون درست به عکس آقای فرجاد، ایشون هنوز تو فضای 58-59 داره زندگی میکنه و اعتراض میکنه که چرا به کارتر جایزه صلح نوبل داده شده، ایشون مثلا آدم چه هستش اینا. یعنی ما متاسفانه هنوز بسیاری از جریانات اصلاح طلبمون، دو خردادیمون، هنوز فی الواقع تو همون فضایی که آقای فرجاد سال 58-59 بوده، هنوز تو همون فضا هستن، در حالی که متوجه نیستن که گروگانگیری در حقیقت بزرگترین لطمه گروگانگیری به نظر من به نهاد دموکراسی بود که در ایران بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمده بود. یعنی اگر که شما اگر یه نفر بشینه و بخواد ارزیابی بکنه که چه شد که اون دموکراسی که انقلاب اسلامی با خودش آورده بود این چنین به سرعت پرپر شد، به نظر من یکی از بزرگترین عواملش در حقیقت همین اشغال سفارت آمریکا بود.
گزیده‌ای بود از میزگرد رادیو آزادی درباره حادثه 13 آبان 1358. میزگردی است با حضور صادق زیبا کلام، احمد سلامتیان و فرهاد فرجاد و با گردانندگی همکارم امیر مصدق کاتوزیان که امشب در ساعت 22:30 به وقت ایران پخش خواهد شد. میزگرد بسیار جالبی است. دعوت می‌کنم حتما شنونده آن باشید. اما از مناسبات خارجی جمهوری اسلامی بگذریم و به مسائل داخلی ایران بازگردیم. خانه معلمان ایران در اعتراض به برآورده نشدن خواستهای شماری از معلمان، نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری منتشر کرده است. در این نامه آمده است در حالی که تجمع معلمان ممنوع شد و راهپیمایی آنها جرم شمرده می شود، 1,000,000 معلم چگونه مشکلاتشان را به گوش مسئولان برسانند؟ همکارم ماه‌منیر رحیمی در این باره گفتگویی دارد با رحمان شمس، معاون خانه معلمان.
آقای شمس، رسانه‌ها خبر دادن که خانه معلمان نامه سرگشاده‌ای رو خطاب به ریاست جمهوری نوشته و از ایشون گله کرده.
اکثریت مشاهده فرهنگان همچنان پابرجاست و اراده‌ای رو در رابطه با حذف و رفع مشاهده فرهنگیان نمی‌بینیم. ما احساس می‌کنیم که گروهی هستن دارن تلاش می‌کنن کشور رو با بحران مواجه بکنن. و سعی میکنن با جار جنجال های سیاسی راهکارهای قانونی رو برای فرهنگیان ببندن و با این حرکت مجلس رو مقاومت در رابطه با خواسته های فرهنگیان تلقی میکنه.
مجلس چطور ایستاده در مقابل معلمان؟ یعنی واکنشش چی بوده؟
قرار بود طرح تحقیق و تفحص از آموزش انجام بشه. دو بندش مربوط به مطالبات و خواسته های فرهنگیان و وعده هایی که به اونها داده شده بود که آیا از سال گذشته وعده هایی به فرهنگیان دادن عملی شد یا نشد، آیا مطالبات فرهنگیان اصلا به حق هست یا نابحقه، چرا در آموزش تبعیض وجود داره، که متاسفانه مجلس شورای اسلامی با مخالفت با تحقیق تفحص در حقیقت در مقابل معلمان ایستاد.
ممکن هست چند نمونه از اون خواسته هاتون رو که قبلا هم راجع بهش معلم ها اعتراضایی کرده بودن، تظاهراتی کرده بودن و بحث هایی راجع بهش شدش رو مثال بزنید که درخواست اصلی معلم ها در این مورد چیا بود؟
ببینید ما به شدت با مدیریت قبیلی و دوستسالاری در آموزش مخالف هستیم. معتقدیم که آموزش یک امر تخصصیه. اینجا رابطه حزب و باندبازی و گروه بازی و رفیق بازی جواب نمیده. متاسفانه آموزش از دی ماه سال گذشته تا الان هنوز در رابطه با این خواسته فرهنگیان که خواستار شایسته سالاریان پاسخ مثبت نداده. مدیران بسیار ضعیف و ناتوان با درصد محبوبیتی بسیار پایین هنوز مشغول به کار هستند و واقعا جای تأسف داره که آموزش به این خواسته حقیقی معلمین توجه نکرده. بحث بعدی فرهنگیان صندوق ذخیره فرهنگیان بود که به شدت به عملکردش ناراضی هستند، اما این صندوق نه تنها مسئولینش توبیخ نشدن و برای کنار نشدن، بلکه معلمین رو به سخره گرفتن و رسمان اعلان کردن که بانک فرهنگیان هم که میخواد تأسیس بشه رو میخوان در اختیار صندوق ذخیره فرهنگیان قرار بدن. موضوع 40% زمینای شهری فرهنگیان بود که مجلس در سال 68 مصوب کرده که 40% زمینای شهری رو به فرهنگیان بدن. این امر هم انجام نشده و تا الان چیزی به فرهنگیان ندادن. بحث این بود که معلمین نقش اساسی در مدیریت ها داشته باشن و آموزش‌پرورش قدم های بسیار کوچکی رو در این رابطه برداشت که البته ما احساس میکنیم دارن شعور معلم رو به سخره میگیرن، که قرار شد مدیران مدارس و معلمین انتخاب بکنن، اما واقعیت اون چیزی که معلمین میخواستن این چیز نیست که داره الان انجام میشه.
شما اشاره کردین به گام های کوچیکی که برداشتن برای جلب رضایت معلم ها. ممکن هستش بفرمایید که چه کارهایی شده تا الان؟
البته از دیدگاه ما این کارها خیلی کوچیکه، اما به هر حال بحث بنهای فرهنگیان بود که اینها مبالغی رو در هر سال تعداد 60,000 تومان به فرهنگیان الان دارن ارائه میدن. مطالبات یارانه‌ای مسکن فرهنگیان بود که پرداخت کردن. در بحث مدیریت ها نه اونچنان قوی، اما در برخی مناطق مدیران مدارس تقریبا با رأی معلمی انتخاب شدن و ما معتقد هستیم که واقعا برای اینکه کشور رو از بحران نجات بدن باید گوش شنوا داشته باشن و حرف معلمین رو گوش بکنن. در غیر این صورت من واقعا به جرات میتونم ادعا بکنم که اگر ما فرهنگیان کشور رو از دست بدیم همه چیزمون رو از دست خواهیم داد و کشور با بحران مواجه خواهد شد.
رحمان شمس و مشکلات معلمان در ایران در گفتگویی با ماه منیر رحیمی از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی به یک ترانه گوش میکنیم و بعد با برنامه‌های متنوع در خدمت شما خواهیم بود.
یه روزگاری وقتی نه غصه بود نه سختی، میشد نشست و افتاد در سایه درختی، میشد نوازشی کرد